اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز دوشنبه 14 اسفند ماه 1396 هجری شمسی مطابق با 16 جمادی الثانی سال 1439 هجری قمری مطابق با 5 مارس 2018 میلادی، مباحثمون در غلات دانه‌ریز بود، از جمله گندم و جو. یه مختصری از گندم سالم توضیح دادیم. دانه‌های گندم دنباله مطلب. می توانیم از نشاسته خالص گندم با عنوان مصرف موضعی به صورت گرد یا پماد در اگزماهای پوستی استفاده کنیم و همچنین در درمان تحریکات جلدی، تحریکات و التهابات پوستی می توان از نشاسته خالص استفاده کرد. اگر بخواین کرم های طبیعی درست کنیم، یکی از اقسام کرم های طبیعی مخلوط آمیدون یا نشاسته خالص با گلیسرین، مخلوط نشاسته با گلیسرین. این نوع کرم یکی از انواع کرم های زیباییه، یکی از انواع کرم های زیبایی. تو بحث مواد ازوته یا گلوتن، این گلوتن که ماده ازوته هست 15-20% ازوت که از مالش دادن خمیر آرد گندم در جریان باریک آب به دست می آید که فاقد آمیدون، فاقد نشاسته و آلبومین و دکسترین و املاح است. حالا این گلوتن که ماده‌ای هست 15-20% ازوت، این رو جدا کردی از چی؟ از آلبومین، از دکسترین، از املاح معدنی و از آمیدون که نشاسته خالصه. این گلوتن رو از اینها جدا کردی که مواد ازوته هست. حالا کسایی که بیماریای خاص دارن باید نان خاصی بخورن، مثلا نان گلوتن بخورن، نان ازوته بخورن. نان گلوتن برای مبتلایان به بیماری چاقی مفرط، یعنی وزن اضافی خیلی بالا، و کسی که بیماری دیابت و بیماری قند دارد، نان گلوتن برای این دو قشر مفید است. تصور کردید گلوتن 1 کیلو آرد گندم با کره، مثلا 125 گرم کره و زرده تخم مرغ سالم، مثلا 2 عدد مخلوط شود، نوعی نان قندی درست می شود. پس نان قندی ها زیاده. حالا یک نوع از نان قندی چیه؟ گلوتن 1 کیلو از این آرد. کره 125 گرم، زرده تخم مرغ هم دو تا سالم. اینا رو مخلوط کنی، خوب خمیر درست کنی، حالا باش درست کنی نون قندی. بیمارانی که نباید مواد گل و سی دی مصرف کنن، یعنی بیمارانی که نباید مواد قندی مصرف کنن، این نان گلوتن براشون خوبه. کسانی که در دوران بیماری های سخت هستن، درمان کردن، دوره درمان رو گذرونده، الان تو دوران نقاهته، تو دوران نقاهت از بیماری های سخته، یا اینکه معده بسیار ضعیفی داره، مثلا آستر معدهش نازکه، مثلا آستر معدهش نازکه، اینها هیچ غذایی رو تحمل نمی کنن، زود حالت تهوع، اغ زدن و استفراغ می گیرن. جوشانده 30 تا 60 گرم گلوتن که مواد ازوته بود، جوشانده 30 تا 60 گرم گلوتن گندم در 1 لیتر آب برایشان مفیده، که این معده ضعیفش یا این دوره نقاهت از بیماری‌های سختش که معده ضعیف بر او عارض شده، درمان شد. درمان معده های ضعیف ناشی از بیماری های سخت در دوران نقاهت، یا نه ژنتیکاً آستر معدهش نازکه، بلعرض نیست. حالا اینجا کمک به درمان اگر ژنتیکاً، یا درمان اگر معدهش ضعیف بود، یا دوره نقاهت بیماری های سخته، اینجا میام چیکار میکنیم؟ 30 تا 60 گرم گلوتن که مواد ازوته هست، مؤمنان چون 15 تا 20% ازوته بود، این رو میگیریم توی 1 لیتر آب میجوشونیم. حالا اینها مصرف میکنن،
سوی تغذیه هم بخاطر معده ضعیف میاد،
گاهی سوء تغذیه به خاطر معده ضعیف، گاهی سوء تغذیه به خاطر فقر غذایی، گاهی سوء تغذیه به خاطر خوب نجویدن غذاست یا دندان خرابه، گاهی سوء تغذیه به خاطر کلیت به نوع اسهالی یا مشکلات IBS، گاهی سوء تغذیه به خاطر عادات زشته، گاهی سوء تغذیه به خاطر رفتار منفی با خوده، صبحونه نمیخوره، سحری نمیخوره، شام نمیخوره، علل مختلفی سوء تغذیه داره، درست شد مؤمنان؟ حالا تو بحث گندم بودیم، سبوس گندم چه نقشی داره و چه کسانی نباید سبوس گندم بخورن؟ سبوس از الک کردن گندم خرد شده به دست میاد، بین پوسته ظاهری گندم و بین مغز گندم، این پوسته نازک کرم قهوه‌ایه، این چیه؟ سبوسه. اول شلتوکه، بعدش سبوسه، بعدش مغز دانه است. انشالله درباره پوسته ظاهریش که شلتوکه انشالله مطلب میگم، یکم صبر کنیم. سبوس از الک کردن گندم خرد شده به دست می آید و حاوی پوشش میوه و قسمت خارجی دانه و دارای کمی نشاسته می باشد و به طور متوسط 25% سبوس دارای سلولوز است، سلولوز گیاهی. پس سبوس 25% مثلا 100 گرم 25% چیه؟ سلولوز گیاهیه. سبوس اثر نرم کننده و خوش کننده دارد و جوشانده 1 مشت از سبوس در 1 لیتر آب برای درمان سرفه و درمان سرماخوردگی های شدید مفید است.
یه
چشم، یک مشت سبوس گندم در یک لیتر آب که بجوشه و آبشو به چلونی صاف کنی، نوشیدنش در درمان سرفه و سرماخوردگی های شدید و سرکش و همچنین کاهش درجه حرارت در بیماران تبدار، در بیماران تبدار به کار می رود. مصرف جوشانده سبوس که یک قاشق سبوس در مقدار کمی آب و عسل یا با هر غذای دیگری که تو جیرهای غذایی میخواد، اثری قاطع در درمان یبوست‌های طولانی داره. در درمان یبوست‌های عادی، در درمان سنگ‌های صفراوی، در درمان سندروم روده تحریک پذیر که به اصطلاح پزشکی در گوارش میگن IBS و همچنین در درمان کلیت نقش مثبت ایفا میکند. کلیت عادی ها، غیر زخمی ها. از سبوس گندم در صورت زخم یا سرطان گوارشی، مثلا زخم معده، دارم موارد احتیاط میگم، چه جاهایی سبوس نباید مصرف بشه. سبوس در صورت زخم معده، زخم اثناعشر، زخم کلون یا سرطان‌های گوارشی، سرطان معده، سرطان روده، یا کسی که آپاندیسیت داره، آپاندیس چند بار دور نافش درد میگیره، چند بار این طرف پهلوی راستش قبل از استخون لگن این گوشه درد میگیره، این التهاب آپاندیس داره، بعد باید برای چکاپ بشه مامانم بریم عفونت آپاندیس داره یا نه، که اگر عفونتش زیاد باشه زود باید عمل کنه که آپاندیسش نترکه، که چندین عمل کنه پشت کل احشای داخل شکمی مامانم که پرده صفاق دورش اشغال کرده، دودار و معده و این حرفا، عفونت کل اینا پخش نشه مامانم که شخص رو میکشه اگر تو 72 ساعت مراجعه نکنه به جراح گوارش، مرگش حتمی. پس آپاندیس التهابی داروش راحته، چربی های با ترانس بالا و چربی های اشباع نخوره، بعد آبخوری طبیعی، یه قاشق غذا خوری تا نصف استکان با هر غذا بخور، التهاب آپاندیس یا آپاندیسیت خوب میشه. اما اگر عفونی بود چی؟ باید یه چکاپ بشه، یه سونوگرافی معاینه بشه توسط این متخصص گوارش. اگر در مرحله خطرناکه که الان که هر لحظه ممکنه بترکه، حتما باید جراحی بشه، چون دیگه در این حالت ها دیگه دارو گیاهی سریعا یا دارو شیمیایی سریعا جواب نمیده و خطرش بیشتر از صرف داروه. پس کسایی که زخم گوارشی دارن، کسایی که سرطان گوارشی دارن یکم توضیح دارن، و کسانی که مؤمنا اسید معده شون زیاده، کسانی که آپاندیسیت دارن هر دو نوعش، و کسانی که خونریزی از معده دارن، مثلا زخم کلون داره، مثلا شقاق مقعدی داره، مثلا بواسیر خونی داره، پس کسانی هم که خونریزی از روده دارن اینا هم نباید سبوس بخورن. کسایی هم که ترشاشون زیاده، سرسوزه معده دارن، ریفلاکس میکنن، اینها هم نباید سبوس بخورن. پس اینا موارد چیه؟ منع مصرفه.
علائم زیاد بودن اسید معده
میگن؟ بله، ترشا، سرسوزه دائم، از صبح خواب پا میشه آخر حلقش مزه تلخی میده، گاهی تو مریش میسوزه، گاهی زخم مری میگیره. بله،
این که
هرچی مخالص سیر نمیشه نه به خاطر اینکه اشتهای کاذبش زیاده. دوست داری اشتهای کاذبش رو بین ببری؟ بگو بله. حالا اول و بین و آخر غذا دو تا سه تا خرما با چند برگ سبز کاهو بخور، هم پر اشتهایش از بین بردیم با این 6-7 خورما. افراد عادی هن میگیم 7 خورما بعد غذا بخور که اشتهای کاذب بر پرخوری پیدا نکنه. اگر نه این عادت زشت داره و اصلا پرخوره طبق سن و وزن و قدش، حالا اینجا این 7 رو پخشش کن، مثلا 2 خورمای رسیده شیرین با چند تا برگ سبز کاهو قبل از اینکه شروع به غذا کنه اینا رو بخوره. به همراه غذا خوردنش هم باز 2 خورما رو با چند برگ سبز کاهو بخوره. بعد از غذا هم چی عمو جون؟ 3 خورما رو با چند برگ سبز کاهو بخوره. خیلی فواید داره. یکیش چیه؟ اشتهای کاذبش از بین میره. یکی دیگه چیه؟ اضافه وزنش کاهش پیدا میکنه.
ترشا و سرسوز از
سردی
معده نیست؟
سردی معده
نیست؟
نه اینا رو نمیگن سردی معده، اینا رو به اصطلاح پزشکی میگن لیزی معده. سردی معده سرجاش درست هم بذار این وسطتون بنویسم، اینا با هم فرق. سردی معده داروش چیه؟ 2 کلمه حرف حساب، نعنا. میتونی برگاشو بخوری، اینم به صورت تازه یا خوش شده یا دمنوشش، ولی قبل از غذا. هر چی که گفتم قبل از غذا، چون مایچه حلقوی ورودی معده رو باز می‌کنه. بعد غذا نخوری که بعد ریفلکست زیاد میشه، برگشت اسید معده به مری یا فضای دهان زیاد. قبل از غذا. حالا نعنا ضد سردی معده است. حاج آقا مثلا فرض کن جیز زمستون بزرگ یا زمستان کوچک، هیچ اصطلاحی دارم مردم چی میگن؟
چله بزرگ
چله کوچک. حالا یادتون باشه تابستون نعنا رو خوردین نوشید جام، حالا به طریق بهداشتی این چوبای نعنا رو که شستی قشنگ سریع خوش میکنه، با جریان سرد هوایی این چوبای نعنا رو چی؟ خوش میکنه. حالا زمستون چون منهای 22 درجه زیر صفره، حالا یه مطلب اینه این شخص دقه به دقه ختم قرارگاه صدام گرفت، نیم ساعت نمیشه هی میدوه هی میره، اینقدر هی میره و میاد اصلا آب کار میکنه، هیچ سفید کار کنه، پوستام خوش میشه. مؤمنا 2 استکان جوشانده چوب نعنا بهش بده. اگر دیابت نداشت با مخلوط با پودر شاخ نبات، اگر دیابت داشت بگو همینه تحمل کن خوردنش، 2 استکان بخوره، یه نیم ساعت چیزی نخوره، حالت تهوع، حالت اغذنه، حالت استفراغش خوب میشه، ختم قرارداد صدامش هم خوب میشه. به کنایه گفتم تصاحب کرد تمام شد. این مال سردی. یک بار دیگه مؤمنا لیزی معده، لیزی معده، لیزی معده مصرف زیاد میوه‌جات جالیزی، میوه‌جات جالیزی مصرف زیادش، مصرف چی؟ زیاد. در مصرف زیادش تو هر سنی که باشی هم لیزی معده میگیره، اما نمودش در بچه ها به نوع اطفال، کودکان، نوجوانان و جوانان بیشتره. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر تیل یک نوع میوه تو مشهد و حومه، گرمک، طالبی، هندوانه، خربوزه مگزین یک نوع میوه اطراف نیشابوری کوچولو سبزشین حرفان گم نکنید. خیار بوته‌ای گلخونه‌ای درختی فرق یا چنبر فرق یادتون باشه اگر کسی مخصوصا هر سنی باشه مخصوصا تی این سن ها معده‌شون لیز میشه. حالا که معده‌شون لیز شد ولو یک تیکه انقدی مثلا هندونه بخوره یه دقیقه نمیشه استفراغ یا یک کم سنگین باشه مثلا یک قاشق چای خوری یا یک قاشق مربا خوری عسل بخوره باز برمیگرده. یعنی مسئله لیزی معده مسئله کسانی میشه که ژنتیکن یا وراثتن اینها دچار کمبود ضخامت آستر معده یعنی دچار نازکی آستر معده هستن. اینها معده ضعیف دارن لذا ثقیل ها رو نمیتونن هضم کنن. شما بهترین عسل درجه یک 100% خالص ولی چون ثقیل الهضمه یه قاشق مرب بخوری تو دهنش بذارم قورتشم بده 5 دقیقه نمیشه مؤمنم میره اون طرف استفراغ معدهش قبول نمیکنه. حتما باید کنارش مصلح بذاری مثلا روغن کنجد مثلا عرده مایعی هست مثلا کنجد باش به جوه بعد مصلح کنارش بذاری. ببین در ظاهر ببین این حالتش شبیه این شد ولی با هم فرق. شما فقط این تهوع و اغزدن و استفراغ رو نگاه نکن که علامت ظاهریه. این علامت ظاهری در هر ستا هست. گرفتی آقا چی میگم؟ سید که سوال کرد تو سردی معده هم هست، تو لیزی هم هست، تو ژنتیک و وراثت هم هست، تو یه چیز دیگه هم هست. خیلی مثلا ناموس مردمه، شاید ویار داره، خفیف، متوسط، شدید، حالا هر سش معقول، نامعقول. ببین در ظاهر اغزدن تهوع مرحله اول، اغزدن مرحله دوم، استفراغ مرحله سوم. ببین در ظاهر در هر چهارتا این علائم شبیه همه ولی فرق میکنه با هم. درست شد مؤمنان؟ بعد اونم تو طب تشخیصی یا بالینی حواست باشه.
یه دفعه
فرمایید ویتامین B6 آره ویتامین B6 گفتم در انار رسیده شیرین به وفور هست. یعنی که طبق تجویز پزشک ویتامین B6 میخوره.
اون با تجویز پزشک؟
بله 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 60 عدد روزی یکی. بله
یه بعد از 60 رو سخت نباشه؟
نه نه
بله. ریزی میده رو درمونشونه؟
بله
ریزی میده درمونشونه؟
خب اونها نخوره. یادتونه قبلا عباب موعظه گفتم عبدالبت نباشه، عبدالله باشه و عبدالله باقی بمونه. یادتونه دوباره گفتم کلوا واشربوا ولا تصرفوا ان الله لا يحب المصرفين. پرخوری نباشه، بدخوری نباشه، عادات زشت دیگران نباشه، کپی رایت کورکورانه نباشه. تو اینجوری مبتلا نشی. میوه جالزی زیاده ها، مثلا بادمجان و مثلا کدو فرق نمیکنه. اگه زی زیاده روی کنه بعد حالش بد میشه. با اینکه اصلش خوب بوده ها، اما اینکه پرخوری کرد مبتلا میشه به لیزی معده. تو پزشکی هم یه قرص ریزی هست یه مدت باید بخوره تا لیزی معدهش خوب شه. ممکنه طرف خیلی هم دوست داشته باشه جله تابستون هم از اینجا آب هندوانه اینجا آب طالبی اینا خوردن هم اونو 5 دقیقه دیگه میره استفراغ. پس باید به مقدار لازم بخوره نه زیاد، اینا مبتلا به لیزی معده میشه. حالا مباحثه ما اونو جوشانده سبوس به شکل انما یعنی به شکل تنقیه حقنه اثر قاطعی برای درمان اسهال سرکش و دلپیچه دارن. و کسی که درد اسهالی داره اونم خوب میشه. برای این امر نیم مشت سبوس را در 2 لیتر آب بجوشانید تا حجم آن نصف شود. سپس به آن 3 تا 2 زرده تخم مرغ سالم تازه اضافه کنید و محلول را به 4 قسمت تقسیم نموده و هر قسمت را به فاصله 4 تا 5 ساعت تنقیه نمایید. این تو 24 ساعت چند نوبت. برای مصرف موضعی هم میتوان سبوس گرم را در داخل کیسه نخی یا کتانی بر روی محل دردناک قرار داد، مثل کسی که درد روماتیسمی داره، تو بحثای روماتولوژی درد روماتیسمی داره، درد مفاصل داره، درد معده داره، درد پهلو داره و غیره. یک زد درد هست با عنوان مجاورتی. چجور دیدی مثلا کیسه آب گرم میزنن از یه حرفا؟ شما سبوس گندم رو که گرم کنی تو کیسه نخی یا کتانی باشه، بر موضع انواع دردهای روماتیسمی و دردهای دیگه که ناشی از سرد مزاجیه بگذاری، یک مسکن طبیعی، درد ساکت میشه. کاهنده دردهای شدیدم هست. حالا بیاییم مؤمنا سر جوانه گندم که پارسال پریسال تو طب المعصومین دکتر لبیب بیضون بحث سمنو رو مطرح کردن به تمامی و کماله، جزوارم نوشتیم ضبطم شده. حالا میخوام جوانه گندم بگم تو بحث پزشکی خودم، تو بحث فارماکولوژی، از آقای دکتر حجت اله اکبرزاده پاشا در کتاب کلینیک جامعه داروهای گیاهی صفحه 595. جوانه گندم دارای مواد مغذی فراوان، ویتامین ها و املاح معدنی. روغن جوانه گندم حدود 44% اسید لینولئیک دارد و حاوی ویتامین ای که قرص شیمیاییش هم هست، ای ویتامین ایزاوید 400 میلی گرم. حالا اینجا بحث طبیعی و حاوی ویتامین ای هست، خودش یه آنتی اکسیدان، یه عامل ضد سرطان. این روغن جوانه گندم مغذی سرشار از ویتامین ای که یه آنتی اکسیدانه، اسیدهای چرب اشباع نشده داره که به نفع بدنه، چربیهای غیر اشباع داره به نفع بدنه، ویتامین اف داره. ویتامین های جوانه گندم عبارت از ا، بی، ویتامین آ، ویتامین بی، ویتامین ای، ویتامین اف، همچنین بحث ویتامین پی پی. و به همین دلیل مصرف آن رو برای حفظ سلامتی و مقاومت در مقابل بیماری ها توصیه کردن. برای این امر باز یه مطلبی گفتن که من نمیگم چون قبول ندارم، قاطی میان با کافئین میکنن و اینها که ما قبول نداریم، میان قاطی با شکلات میکنن یا قهوه میکنن یا کاکائو میکنن یا نسکافه، ما اینو قبول نداریم، بذار نمیخونیم. حالا بیاییم سر نانش. گاهی نان سالم، گاهی نان کامله. نان سالم گاهی بدون سبوسه، گاهی با سبوسه، گاهی نان گلوتنه. دیگه گفتیم که در موارد خاصی نان سفید و نان گلوتنه. یه بار دیگه، نه فقط نان سالم نیست، بحث چی در موارد خاص، نه بحث نان کامله که نان سبوس داره. بعد گفتیم به شرطی که این بیماری ها رو نداشته باشیم، زخم معده، زخم روده، سرطان های گوارشی، توضیح دادیم. خب پس نان کامل رو هر کسی نمیتونه بخوره، باید او بیماری ها رو نداشته باشه. نان سفید رو هم هر کسی نمیتونه بخوره، نان گلوتن رو هم هر کسی نمیتونه بخوره. لذا عاقلا چیکار میکنن؟ به قول امام صادق علیه السلام میگه عاقل واقعی کسیه که علاوه بر علم و دانش و تجربه سعی که داره، از علوم دیگران و تجربیات سعی دیگران و عقول دیگران استفاده میکنه. یعنی زمینه همون علم و عقل خودش میکنه این علوم دیگران رو. حالا من یکم مطالبی که توضیح دادم زمینه هر آنچه که میدانی و بیشتر از آن میدانی، اینا رو زمینه اون کن. حالا مصرف نان سالم، چه به نوع سبوسدار کامل، چه به نوع گلوتن، چه به نوع نان سفید، هر کدوم رو باید بدونی مصرف برای کیا خوبه، مصرف برای کیا بده، که روش بنویسی، آگاهی به مردم بدی، آگاهی به مردم بدی. حالا این نان سبوسدار، فرض کن اصلا من هیچ بیماری خاصی ندارم، یادتون باشه این نان کامل که سبوس داره یکم دیر هضمه، چون سبوس دیر هضمه، پس باید معده ضعیف نباشه. گرفتین چی شد آقا؟ نان کامل که با آرد دارای سبوس تهیه می شود اثر ملین دارد، ضد یبوست هست، ولی دیر هضم می باشد. نان بدون سبوس علاوه بر ملین بودن خوشتعمه، مغذیه. زماد حاصل از بخش خمیری وسط نان مخلوط با آب یا شیر تازه سالم که حلال باشه، یا یک جوشاندهی که لعاب داشته باشه مثل پنیرک که گل ختمی خبازیه، یا نه همین گل ختمی عادی قرمز رنگ ها صورتی ها اینا، یا مثلا یه چیز دیگه گفته قبول ندارم، گفته بی خود گفته، مثل دانه کتانه، درسته ضد چاقیه ولی عقیمی میاره، ما نمیگیم گرچه یک کتاب گفته بی خود گفته. پس اینجا مؤمنه همون گل ختمی خبازی از همه بهتره، خیلی هم فواید داره. این زندگیتون هم شهریه، نزولات آسمانی هم که کمه، اخ ضد برونشیت هم هست، یعنی به نفع بچه شهری هست. خب نون سالم رو توی مثلا فرض کنید جوشون داخل نونا یک کم شبیه خمیره، پخته ولی شبیه خمیر، نمیان مخلوط میکنه با چی؟ جوشونده یه گل ختمی خبازی، یا گل ختمی خبازی رو به صورت پودر قاطی این خمیر میکنه، نون درست میکنه. پس من اولیشو بهترین میدونم، این بهترین نرم کننده مزاج آدمیه از حیث دفع مدفوع و دفع قاعد، اثر نرم کنندگی قاطع داره. درست شد آقا؟ حالا بسید هر حالتی خوبه، مثلا خانومه فرض کن عادت مایان است، خانومه فرض کن حامل است، خانوم فرض کن مادر شیرده است، خانوم فرض کن دوران یائس است، خانوم فرض کن لکه بینی داره، استحاضه قلیله متوسطه کثیر، خانوم فرض کن قاعدگی ها شدیده. آقا تو هر فرضی که بودی هم این گل ختمی خبازی ملین، حالا این مخلوط کردی با خمیر سالم نانی که سبوس هم داره، این ملین بودن و نرم کنندگیش اثر قاطع داره، یعنی بدون برو برگه. خب معلوم شد آقا؟ این هم باید کسانی که آبسه دارن، بذار اینم پای تخت توضیح بدم ناراحت نشی. آره آره. لذا دفع میشه. بله. سلولوز بله. سلولوز گیاهی آب طلب حجیم میشه تو دفع مدفوع خیلی خوبه سلولوز گیاهی درسته؟ درست. حالا اینجا سبوسه سبوسه کار به سلولوز گیاهیش نداریم ها. حالا مؤمنا این کلمه ای که میخوام بگم که هم اینجا یک کتاب روشن شه و جاهای دیگه هم روشن بشه بحث آبسه ها انواعی داره مثلا گاهی آبسه مغزیه گاهی آبسه تو سینه هست گاهی آبسه تو پستانه هم جوبیا چون دوتا شایعه من این دوتا شایعه میخوام بگم یکی آبسه پستان که با فیبروکیستیک سینه فرق میکنه با سرطان سینه فرق میکنه با تومور سینه فرق میکنه یکی این شایعه یکی دیگه هم شایعه میخوام اینو توضیح بدم که تصور کنید چی میگم آبسه هرینه حالا اینجا داروهایی هست حالا یکی از داروهاش چیه مؤمنان همینی که الان خوندیم و اون چی بود بحث سبوس بود حالا این سبوس مؤمنان چیه در درمان آبسه ها گفتم با پنیرک قاطی بشه که همون گل ختمی خبازی بود در درمان آبسه ها و التهاب ناشی از تروما که پارسال بحث تروما رو تو طب المعصومین کردم یکی دو صفحه نوشتم که بحثای اورژانسی بود بعد جراحت ها به کار میره و خراشیدگی های پوست این حرفا حالا این آبسه ها که انواعی داره باز ما اینجا حاشیه زدیم مثلا در صفحه همین کتاب صفحه 135 قسمتی که میگه بران ایرانی ها میگن بران بعد اینجا که داره آبسه پرینه این کتاب کنارش حاشیه زن میگم دو چیز ضد آبسه پرینه یکیش شلتوک گندمه و دیگری دانه گیاه اسفرزه حالا اگر وقت کردم اینو براتون میخونم شد شلتوک مثلا شلتوک گندم شلتوک خوب تصور کنید این پوسته خارجی دانه اینه میگن شلتوک بعد این مغز دانه است یکی میگن مغز دانه بین شلتوک و مغز اینجا یه پوسته نازکیه اینه میگن سبوس خب معلوم شد حالا ما تو آبسه پرینه ایم تو انواع آبسه ها سبوس به صورت زمات که بذاری خیلی مفیده خوراکم مفیده تصاحب فرمونده این کار بعد مخلوط با جوشونده گل ختمی خبازی پنیرک مفیدتره اثر بخشی مثبتش بیشتره حالا اینجا پرینه اول کجاست ببخشید لفظان بد میشه ببخشید فرض کنید این یه آدمیه بعد اینجا نافشه پایین ناف رو میگن آنه اینجا رو میگن آنه چه مذکر باشه چه مؤنث اینجا دیگه استخون لگنشه و بعد دیگه آلت تناسلیشه بعد بین آلت تناسلی از زیر تا مقعد. گرفتین چی گفتم؟ بین آلت تناسلی از زیر، مثلا مرد که هستیم زیر بیزتین، تصور فهمیدیم؟ زیر بیزتین تا مقعد، این قسمت رو میگن پرینه. حالا بعضی ها آبسه این قسمت میگیرن. گرفتین چی گفتم؟ حالا زماد شلتوک گندم و یکی هم زماد دانه گیاه اسفرزه، اینا داروش. عطاری نمیگم مومن، اینا از اساتید فارماکولوژی گیاهیه، مثل دکتر محبب، دکتر سید عباس زجاجی، دکتر پاشا، اینا همه اساتید فارماکولوژی تخصصی گیاهی. پس یادتون باشه این دوتا چیه؟ داروی درمان آبسه پرینه. اگر شما این کارا رو نکنی باید بری جراحی، و آبسه پرینه از بیماری های برگشت پذیره. یه مدت دیگه چیزایی که رعایت نکنی دوباره این بیماری برمیاد، دوباره باید بری جراحی تکرار کن. خب معنیشون مؤمنان؟ بس دیگه یکم سوپر خراب گفتم، ببخشید. خواستم این پرینه رو تصور کنم، چون وقتی رساله عملی فارسی هم میخونی مثلا میگه استبراء، مثلا استمناء حرام گناه کبیره در پسران در مردان، استشهاء که تو کتابا نداره غالبا، اینم حرام گناه کبیره در زنان در دختران. اما یه چیز دیگه هم مستحبه، میگه استبراء، یعنی شخص رفته قرارگاه صدام توالت دبلیو سی رفته مسترا، حالا دستشوی کوچیک کرده، بول کرده، ادرار کرده، حالا برای اینکه از این ادرار و بولش چیزی تو مجرای ادرار نمونه، درست آقا؟ میگه سه تا مستحب باید انجام بدیم، هر قسمت هم سه بار، سه بار از مخرج تا زیر خصیتین دست بکشید، سه بار که قسمت پیشابرا ادراری توش نمید. بعد از انتهای آلت تا ابتدای آلت سه بار مثلا چی؟ دست بکشید، میشد دوتا. بعد اون حشفه اکلیل، اون هم سه بار فشابه که هیچ ادراری بولی در این قسمت از پیشابراه نباشه، که چسبندگی مجرا نگیری، عفونت مجرا نگیری و مانندو. میخوام دینتونه بگم. پس این اولش کجا سه بار دست کشیدی؟ قسمت پرینه. یادتون باشه این تو رسالاتون نداره، همجور به صورت مجهول میفرمایی. از من ناراحت نشینم، خواستم بگم حالا که حرف از بدنه و آناتومی بدنه باید اصطلاح پزشکی بگیم، روایات داریم، نه باید ترجمه لغوی کنیم، باید اصطلاح پزشکیشو بگیم. نمیدونم میگیرین چی میگم؟ آفرین، احسن. پس سه بار قسمت پرینه، سه بار کل آلت، سه بارم ابتدای آلت که حشفه است، به اصطلاح پزشکی میگم اکلیل، به اصطلاح لاتی میگم تاسخوروسی، اینم برای لاتای عالم. حالا پس این از بیماری های برگشت پذیره. حالا اینجایی که دارم میخونم درباره انواع آبسه هاست، مثلا این قسمت ها. حالا اینجایی که شایعه مثلا در سینه و پستان، اینجا میگیم چی عمو جون؟ زماد سبوس، ولی در جوشونده گل ختمی خبازی، یعنی پنیرک. گرچه در ختمی عادی جواب میده و چیز دیگه، ما اون دوتا رو نمیگیم، ما اکثرا همین رو میگیم به خاطر فواید چند منظورش و زندگی اکثرا شهری. یه چیزای دیگه هم مد نظر میگیرن که با کمترین هزینه بیشترین فوارد رو برای بیمار داشته باشه. بعد این قسمت هم یادتون باشه در این قسمت باید دقت کرد که این پوسته خارجی دانه که اسم شلتوکه از حیث باکتری های مضر و از حیث قارچ های مضر باید پاکسازیش کنیم. یعنی رعایت بهداشت در اینجا خیلی مهمه. بعدن استعمال خارجی یا برای خوردن استفاده کنیم. این مورد احتیاط یادتون باشه. چون آلودگی در شلتوک چیه؟ بالاست. آلودگی در شلتوک چیه؟ بالاست. پس اول باید پاکسازیش کنی از باکتریای مضر و قارچای مضر، بعدن به نوع استعمال خارجی به عنوان پانسمان یا زومات یا به عنوان خوردن مصرف کنی. اینا هم دیگه حاشیه به اینجای کتاب بزنین. چشم زماد حاصل از بخش خمیری وسط نان سالم مخلوط با آب یا شیر تازه سالم یا جوشانده لعابدار مثل گل ختمی خبازی بهترین نرم کننده است و در درمان آبسه ها یکم توضیح دارم و التهاب ناشی از تروما و جراحت ها به کار می رود. حالا ترکیب شیمیایی نان گندم عبارت است در 100 گرم 35 درصدش آب، املاح معدنی 1.5% مواد لیپیدی 1%، گلوسیدها که آمیدون همون نشاسته 50%، نیتروژن یعنی ازوت یعنی گلوتن، اینها 5%، پروتئین ها هم 7%. یادتون باشه این سه تا اس داره، گلوتن، نیتروژن و یکی هم ازوت. خب اینم تموم شد. بعد این تیکن رو یکم صبر کنیم مامانا، دندون رو جگر بذاریم. حالا مال این شلتوکی که گفتم مؤمنا، تو دسته دارویی ملین قرار داره پوسته خارجی گندم، بالاش حاشیه بزن بنویس شلتوک، اینجا من حاشیه زدم. بعد اشکال دارویش هست و این حرفا تو کپسول های 250 میلی گرم. بعد موارد مصرف ملین حجیم کننده مدفوع در اختلالات گوارشی مثل یبوست، مثل بیماری دیورتیکولی، مثل بیماری دیورتیکولی روده بزرگ، مثل سندروم روده تحریک پذیر بحث آی بی اس، مثل ایپو زیو تومی، ایپو ای پی اپی زیو تومی، مثل هموروئید بواسیر، مثل ترومبوزی دردناک، مثل فیشر آنال یا آنال فیشر، حالا این به اصطلاح فرانسوی نوشته، به اصطلاح انگلیسی ها فیشر آنال فیشر یعنی شقاق مقعدی. این شقاق مقعدی که تو روایات شیعه تذکر داده، فیشر به اصطلاح فرانسویه آنال، فیشر به اصطلاح انگلیسی هست. حالا اینا به سبک خارجی ها نمیشتن پای تخته، مثل که میگن فولیک اسید، ولی ما ایرانی ها برعکسش میگن، میگیم اسید فولیک. حالا ما ایرانی ها تو ترجمه چی میگیم؟ میگیم آنال فیشر به زبان فرانسه، آنال فیشر. حرف همو گرفتیم؟ حالا میگیم شقاق مقعدی. خب کسایی که به عبارت این کتاب فیشر آنال دارن باز براشون خوبه، همین شلتوک. اما گفتم اون مورد احتیاط رو باید رعایت کنن، باکتریای قارچی نباشه. دیگه چی فرموده؟ آبسه پرینه. اینم دیگه توضیح دادم آبسه پرینه یعنی چی. فتق دیافراگ، این پرده ای که احشای بالایی جدا کنه از احشای پایین، یعنی ششات و کبد تا اینا رو جدا کنه، قلب تا اینا، اینه میگن دیافراگ. یه بار احشای پایینی جدا میکنه اون پرده، مثل روده ها، معده، این حرف ها، تحال، اینه میگن پرده صفاق با صاد قاف، پرده صفاق. مثلا پرده صفاق با پرده دیافراگ اشتباه نگیم. خب حالا اینجا فتق دیافراگ مثلا که چی؟ فتقه یعنی چی؟ شکاف برقرار میشه در اثر بار سنگین، سرفه شدید، یبوست مزمن، علل مختلف داره. کسی که فتق دیافراگ داره شلتوک براش خوب. کسی که تنگی آنورکتال داره، آنورکتال داره برای اجابت مزاجش، حالا بخواد بدون فشار و درد باشه، نه اینکه دفع مزاجش دردناک باشه، با اینکه یبوست هم نداره. بعضیا دفع مزاجشون چیه؟ دردناک. باز چی براش خوبه؟ شلتوک. کسانی که اختلالات فوق الذکر که چند تا شمردم دارن، حالا بخوایم ترمیم این اختلالات کنیم، یعنی کمک به درمان ها، بازم شلتوک چیه؟ مفیده. مقادیر مصرف: 1 تا 2 قاشق غذاخوری در 1 لیوان آب میوه یا شیر تازه یا دیگر نوشیدنی ها مثل آب، مثلا 15 دقیقه تا 30 دقیقه قبل از شروع کردن به غذا خوردن، قبل از غذا خوردن مصرف بشه. چه مواردی منع مصرف شلتوک هست که نباید شلتوک بخورند؟ نباید بخورند کودکانی که تا سن 6 سالگی هم. پس نوزادان به طریق اولا نباید بخورند، اطفال، بچه های شیرخوار تا پایان 2 سالگی نباید بخورند، چه زیر 6 ماهگی باشه چه بالای 6 ماهگی باشه، تا 2 سالگی. بچه هایی که از 2 سال به بالا که آغاز کودکیه تا نصف عمر تقریبا کودکی، چون کودکی تا پایان 11 سالگیه، تا پایان سن 6 سالگی نباید شلتوک بخورن، تا پایان سن 6 سالگی نباید شلتوک بخورن. حالا بعضی موارد خاص هست، بعضی درمانهای خاص با تجویز متخصص گیاهی و متخصص گوارش، او یه چیز دیگه. کسی که آپاندیسیت داره، کسی که خونریزی های گوارشی داره، مخصوصا خونریزی رکتال داره، مخصوصا خونریزی رکتال داره، کسی که خونریزی رکتال داره رکتومش مشکل داره، یعنی راست رودش مشکل داره، که قیافه شبیه ان انگلیسیه، طرف چپه. پس اونا هم نباید شلتوک بخورن، اونا هم نباید شلتوک. کسی که زخم روده داره، زخم معده، زخم اثنی‌عشر، خونریزی رکتال داره، شقاق مقعدی داره، بواسیر خونی داره، سرطانای گوارش، نباید بخوره. وقتی سبوس نباید بخوره، این زمختره رو به طریق اولا نباید بخوره که شلتوکه. یا کسی که این خونریزیش حتی برای متخصص گوارش و متخصص داخلی هم معلوم نیست، مثلا میگه خونریزی رکتال با علت نامعلوم، یا مثلا CHF، اونم نباید بخوره، یا انسداد روده داره، یا رودش تاب خورده، پیچخوری روده داره، یا چسبندگی شدید روده داره، یا کسی که اشکال در بلع داره، مثلا سبته های مغزی کرده به نوع لخته خون، اینا لمسی بدن دارن. یکیش هم چی مختل میشه؟ عصب عضله قسمت حل مختل. حالا اینا اراده میکنه ها، اما نمیتونه غذا رو قورت بده. غذا رو باید آبکی درست کنی، زیر سرش متکا بزنی و اینجور تا حلقش بریزی و یه چیزی هل بدی تا تو مریش بره پایین. قدرت بلعیدن ندارن. کسی که قدرت بلعیدن نداره یا بلعیدنش ضعیفه یا سکته های مغزی به نوع لمسیه، نباید شلتوک بخوره، نباید بخوره. این هم مال این. عوارث جانبی شلتوک چیه؟ یکی نفخه، یکی سنگینی موقت سردله، یکی انسداد روده و مریه اگر خشک بخوره. لذا باید مایعات زیاد بخوره با شلتوک. اگر مصرف شلتوک با مایعات کم باشه مبتلا به انسداد روده و مری میشه. ببینی همینجا میمونه، همینجا حجم میشه، راه غذا رو به پایین میبنده، دچار انسداد مری میشه. با اینکه بیماری آشالازی نداری، یعنی مشکل تنگی عضله تحتانی مری نداری. کسانی که واکنش آلرژیک دارن نسبت به شلتوک نباید بخورن، حساسیت دارن. مصرف بیش از یک هفته هم پشت سر هم نباید بخورن، بلکه یک هفته که مصرف کرد اگر بیماری خاص داره یه هفته استراحت، باز یه هفته مصرف کرد یه هفته استراحت. ولی بعضی چیزا هست که نه، دو هفته مصرف یک هفته استراحت. مثل چی؟ مثل زنجبیل، زنجفیل. چون دوتا ماده سمی داره، دو هفته مصرف یک هفته استراحت، باید یک هفته استراحت کنه. اگر یه هفته استراحت نکنی بعد بیماری های ذهنی و روانی میگیری. چرا؟ چون دو تا ماده سمی مخدر داره زنجفیل. یکم فارماکولوژی گفتم. سلام برسیم به دکتر سید عباس زجاجی، تو کتاب مونوگراف گیاهیش داره، اونه تو خونه داره، تو قسمت زنجفیل حرفشم راسته. پس زنجفیل که تجویز میکنیم برای بیماری های مختلف، دو هفته مصرف یه هفته استراحت، حرفش هم درست. حالا مال این چیه؟ مؤمن ها شلتوکه، باز حرف این آقای دکتر پاشا درست. یه هفته مصرف یه هفته استراحت. اگر کسی دارو شیمیایی میخوره حتما شلتوکش باید 2 ساعت فاصله باشه با مصرف دارو شیمیایی. شلتوک باعث میشه بعضی از املاح و مواد معدنی جذبش کاهش پیدا کنه. این یکی از اثرات سوء شلتوک، مثل جذب کلسیم، جذب منیزیم، جذب مس، جذب روی. حالا کسایی که ازدیاد کلسیم دارن که توده‌های کلسیمشون زیاده و این استخونشون رو هم تاتا میشه، برعکس پوکی استخوان و برعکس نرمی استخوان، یه مدل خاصی میشه استخونشون. حالا اصلا اونا شلتوک خوبه چون مانع جذب کلسیم میشه، کلسیم اضافی بدنش کم میشه. یا کسانی که ازدیاد مس دارن و مشکلات طحال، یا ازدیاد روی دارن، هر چیزایی دیگه، حالا اینش بمونه. همچنین این شلتوک یکی از اثرات سوءش چیه؟ باعث کاهش ویتامین B12 میشه. و شخص اگر ویتامین B12 تو حد نرماله، حالا حد نرمال کمتر شد، مبتلا به چی میشه؟ به آنمی فقر ویتامین B12، یعنی مبتلا میشه به کمخونی شدید به نوع بدخیم. کمخونی بدخیم یا کمخونی کشنده یعنی فقر ویتامین B12. پس اگر کسی ویتامین B12 عادیه، زیاده روی در مصرف شرطوک نباید کن. اگر کسی ویتامین B12ش کمه اصلا نباید شلتوک بخوره.
خب معلوم شد آقا.
کسانی که گلیکوزیدهای قلبی دارن، گلیکوزیدهای قلبی دارن و کسانی که مشتقات کمارین روزانه مثلا مصرف اینا هم نباید بخواد. حالا فرد سالم عادی که بیماری های زمینه‌ای و متابولیسمی چی 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 ندارد، حالا اگر این برداشت شلتوک خورد، یادش باشه در 24 ساعت 6 لیوان تا 8 لیوان باید آب آشامیدنی سالم مصرف کنه، چون همونطور که آقا فرمود سلولوز گیاهی آب طلبه و اینا جایی خشک نشه چسبنده یا مجاری یا ببنده، چه تو مری باشه، چه تو معده قسمت خروجی دریچه پیلار باشه، چه تو روده باشه که باعث انسداد روده و مری پیش نیاد. رضا متخصص و داشته متخصص فارماکولوژی برشه تصریح کرده دکتر پاشا، میگه روزانه اگر کسی مصرف شلتوک میکنه، خودیم یه هفته استراحت، حالا همون یه هفتهی که مصرف میکنه روزی یک بار، روزانه حداقل 6 تا 8 لیوان آب مصرف نمایند. اینم مؤمن ها تکمیل. مؤمن ها من همین رو گفتم مثل یه مقدمهی بود به نام فقر آهن، که یک کلمه اون آخراش بود آهن گیاهی که بحث قلات دانریز گندم و جوه، کل یک سفره که بخونم دو کلمش مربوط به بحث ماست که گندم و جوه. انشاءالله اینو فردا میگم انشاءالله. اللهم صل علی محمد.